بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
وقتی که جوان بخواد پای یک برنامه بشینه که این برنامه با برنامه ضدش مقایسه نمیشه، یه وقت مقایسه بشه مثلا این مذهب با اون مذهب یا این مطلب با اون مطلب در اثر تقارن و مطالب یا اطلاعاتی که قبلا انسان داره، خب این میفهمه حق کجاست. ولی یکی که ذهنش خالی است و همش توی برنامه و توی یک خط همش نگاه میکنه و گوش میکنه، اون شبهه‌ای که براش میگن اینا براش جلوه میکنه و یواش یواش معتقدات خودش رو از دست میده. این هم یه بلاییست که ما داریم. خب یکی دیگر از عوامل اینه که رواج تفرد و کاهش روحی مسئولیت پذیری، خستگی چشم، سردرد، درد پشت به دلیل نشستن زیاد رو صندلی و خم شدن گردن، افسردگی از ایجاد در روابط ناسالم در فضای مجازی و عصبیت به خاطر اطلاعاتی که زیاد وارد مغز میشه، افت درسی دانش آموزان و دانشجویان و کارمندان و و اینها همه به وسیله همین برنامه‌های ماهواره و فضاهای مجازی است. ایجاد حواس پردی، کم رنگ شدن مطالعه کتاب‌های مفید، به جای اینکه بریم کتاب بخونیم میگیم خب حالا بشینیم یه ساعت نگاه کنیم. خب دیگه کجا دیگه ما جاذبه کتاب خوندن نداریم؟ کمرنگ شدن تفکر عمیق و تبدیل اون به سطحی نگری، ارتباط خانواده با هم در گفتگوها که این کم میشه. در اصل این که الان شما مثلا فرض کنید یه مهمان میاد خانتون، تلفزیون هم اونجا گذاشته، خب باز میکنن فیلم ها رو میبینن، درست؟ حالا بابا این از فامیل دوستان آمدیم تو خانواده با هم بشینیم صحبت کنیم، این فیلم ها جلو چشم ماست. دیگه کجا اون روابط و دوستی هایی که قدیم ما داشتیم که میشستیم با بزرگان خانواده، اونها ما رو پند میدادن، برای ما حکایت های پندآمیزی میگفتن، اونا دیگه کمرنگ شده. در اصل این که ساعتها تلفزیون وقت ما رو میگیره، برای برنامه تلفزیون هم ما باید محدودیت قائل بشیم. در یه وقت خاصی حالا یه اخباریست، یه برنامه خوبیست، ما گوش کنیم، و الا چه لزومی داره که هی از این کانال به اون کانال، از این جا به اون جا وقت بگذرونیم و بعد هیچی هم تو دستمون نمیاد. و اما آسیب‌های ماهواره، ترویج و خشونت، میبینید که چجور فیلم های خشونتی در میارن، سست شدن بنیاد خانواده، زیاد شدن آمار دختران فراری، اختلافات خانوادگی و شکست شدن حریم ها، بدحجابی و زنان خیابانی، تبلیغ تنوع طلبی و هوس بازی، تجمل گرایی، تبلیغات ضد دینی، نهادینه کردن بی غیرتی، بلوغ زودرس، این هم آسیب های ماهواره است. که این هم یه چیز مطلبی نیست که من عرض میکنم، اینا رو ما بعضی آمارهاش از مدارک معتبری گرفتیم. ما رو مطالب من اینجا زیاد دارم برای شما بگم. افزایش سرقت های اینترنتی، افزایش آمار طلاق که یک سببش همین استفاده از فضای مجازی است. سخنگوی قوه قضاییه ایران حجت الاسلام رجعی، ایشون این مطلب رو تو بیاناتشون گفتن که آمار قتل‌های فجیع سال 96 در ایران نسبت به سال 95 افزایش یافته و فرمودن یکی از دلایل آن آثار بد فضای مجازی است. دیدن فیلم ها، تصاویر، عکس های خشونت آمیز، همین ها منشأ هم طلاق میشه و هم قتل های فجیعی که پیش میاد. در آمارها گفتن ما 100,000 کانال ایرانی در تلگرام داریم، در طول شبان روز بیش از 1,200,000 مطلب در فضای کانال تلگرام تولید میشه، هر مطلب حدود 500,000 بار در روز دیده میشه، برخی از کانال ها 1,000,000 اینستاگرام در 24 ساعت بیش از 2,000 تا 3,000 پیام ایجاد میکنه، برخی اخبار هم که اخبار دست اول نیست بیش از 100,000 تا 150,000 بیننده داره، 40,000,000 گوشی هوشمند و 40,000,000 کاربر، 10,000,000,000,000 گوشی هوشمند در دست مردم و 20,000,000,000 تجهیزات مخابراتی برای این بخش سرمایه گذاری شده. در جامعه غربی استفاده از شبکه‌های مجازی بسیار کمتر است، ولی تیراژ روزنامه‌ها در جامعه غربی 8 الی 15 میلیون است، در حالی که در ایران به 80,000 هم نمی‌رسد. استفاده از شبکه‌های اجتماعی غربی هم در ایران این روزا رو افزایشه که بعضاً هم فیلتر نشده، این شبکه‌ها فیلتر نشده. طبق بعضی آمار حدود 40% جرائم جنسی در بستر تلگرام اتفاق میفته. بعضی از سرویس های فضای مجازی طبق بعضی آمار ایران در صدر استفاده کنندگان از اونهاست، مثل تلگرام و وایبر اینها. و مطالب دیگری که در این زمینه هست که حالا ما به همین مقدار اکتفا میکنیم، صلواتی عنایت فرماییم. خب امشب شب هفتم ماه محرم و اختصاص میدن به مقتل علی اصغر. نام این بزرگوار علی اصغر آمده در تاریخ، عبدالله رضی هم آمده، رضی به معنای شیرخوار. در این که آیا مرقد و مدفن این بزرگوار کجاست؟ در یک کتاب دیدم که یکی از علما در عالم رؤیا میبینه که علی اصغر رو سینه باباش در مرقد مطهره. ولی اون چه در مقتل ما خوندیم، این که علی اصغر را آوردن آقا سید شهدا و پشت خیمه ها با سر شمشیرشون یه جایی رو کندن و در اونجا دفن کردن. ولی شما ببینید این لشکر چقدر خبث نفسانی داشت. خب برای هر سری که می بردن جایزه ای بود. اینا می گشتن که حالا بالاخره هر کی یه سری پیدا کنه با خودش ببره شام پیش یزید، ببره کوفه پیش عبیدالله بن زیاد. در مقتل آمده که حتی از سر این شرخار هم نگذاشتن، سر این طفل کودک رو هم بریدن و با خودشون بود. امروز روز تشییع جنازه محسن مجدی بود که حالا سرش رو دستاش آوردن، نمیدونم دنش آوردن. یه همچه شهدایی داریم که اینا هم واقعی عاشورا رو دارن زنده میکنن، مدافعان حرم، سرمشقی و سردرسی از خط شهادت شهدای کربلا گرفتن. خب چطور شد که علی اصغر به شهادت رسید؟ میگن که رباب مادر این طفل در خیمه بود، بچه تو گهواره بود. خب 3 روز بود که آب رو من کرده بودن و این طفل در گهواره دست و پا می زد. بعضی تعبیرها هست که انهو می خواست بگه که هنوز من یه سرباز کوچکی برای تو هستم، ای بابا بیا سراغ من. که میاد امام حسین در به خیمه و از رباب این شیرخوار رو می گیره و می بره. حالا این یه نحوه از اتمام حجت بود. خوب توجه کنید، امام حسین 2 خطبه روز عاشورا خونده. تو خطبه ها، تو خیلی از موضع گیری هاش برای اون که حجت بر همه روشن بشه، خیلی کارهایی را انجام میداد که حتی اون آخرین نفری هم که آمده متعجب میشه. میگن به وقتی میخواست خطبه بخونه، خب میدید لشکر زیادن، بنابر روایتی 30,000 70,000 هم گفتن. خب اینها از سوار بودن، اسبا همه صدا میکردن خودشون بین خودشون، اون وقت کم بلنگو نبود که صدا رو به اون آخرین نفر برسونه. امام حسین اعجاز کرد، یعنی با اعجاز امامت همه رو ساکت کرد، همه لشکر یک ده، همه اسبام ساکت شدن. چرا؟ چون باید اتمام حجت بشه، فردا نگن ما تو گمراهی بودیم نمیدونستیم. باید برای همه، اون وقت یکی هم مثل هور از اونجا میاد بیرون و هدایت میشه، میاد طرف امام حسین. بعضی اینجوری هدایت شدن. علی اصغر رو برداشت روی دستاش آورد، بعضی خیال کردن که امام حسین میخواد قرآنی در بیاره نشون بده، ولی یه دفعه نگاه کردن نه، یک قنداقه بچه کوچک صغیر اصغر، علی اصغر 6 ماهه، علی اکبر 18 ساله، علی اوسط، اینها همه. حالا امام حسین هم نام پدرش خیلی دوست داشت، ولی ازا میبینید یه تعدادی از فرزندان امام حسین به نام علی هستن. خب این علی اصغر رو وقتی رودست گرفت و خطابه خوند با مردم، گفت که ان کان ذنب للکبار فما ذنب الصغار، اگر ما بزرگا به زعم شما گناهکاریم، این بچه که دیگه حالیش نیست، این چه گناهی داره؟ اگر میگویید که من آب رو برای خودم میخوام و بچه رو بهانه آب کردم، بگیرید خودتون آبش دهید. ولی کجا موعظه به چنین مغزهایی که لقمه حرام خوردن؟ دیگه اصلا حرف حق در افکار اونها رسوخ نمی کنه و هدایتگر نمی شه. عمر سعد دید که داره یک نزاعی بین لشکر میفته، چون یه عده گفتن که امام حسین حق میگه، این بچه گناهی نداره و ما باید آبش بدیم. یه تعدادی هم میگفتن نه، این حرف نشد، این بچه اگر بزرگ بشه خودش مشکلی ایجاد میکنه، ما باید حتی یک صغیری، یک بچه هم از این خاندان نگذاریم، چون اینا وقتی بزرگ بشن باز اینها دشمن ما میشن. از این جهت بود که دید داره شیرازه لشکر به هم میخوره، فکر کرد به کی بگه که این کار رو تمام کنه و قضیه رو به نهایت برسانه. به نظرش آمد که حرمله تیرانداز خوبیست، حرملت ابن کاهل اسدی. این حرمله همونی است که وقتی سر ابن زیاد و شمر و عمر سعد و اینا رو بردن مدینه و بردن خونه امام چهارم، امام زین العابدین، منهال میگه من اونجا بودم، صحبت شد و بعد آقا از من پرسیدن که در زمانی که مختار به دست گرفته بود حکومت کوفه رو، منهال گفت که امام چهارم به من گفت که آیا حرمله هنوز زنده است؟ شما ببینید این مسئله چقدر مسئله مهمی بوده و چقدر دلسوز بوده که امام دستاش بلند میکنه به طرف آسمان و نفرین میکنه. میفرماد اللهم اذقه حر الحديد والنار، خدایا او رو بچشان، هم حرارت آتش رو و هم حرارت آهن. میگه من حال من تو گوشم بود و اینها، تا رفتیم کوفه و دیدم مختار سوار اسب و یه دفعه حرمله رو آوردن و دستور داد که بله دست و پاش بزنند و بعد بیاندازنش تو یک دیگ آب جوش و اینها. میگه که همونجا من تکبیر گفتم، مختار گفت برای چی تکبیر گفتی؟ گفت برای این که من الان فهمیدم که دعای ولی خدا، حجت خدا، امام زین العابدین به دست تو مستجاب شد. من مدینه بودم خونه امام و امام نفرین کردم. میگن مختار از اسب پیاده شد، سجده روی خاک کرد که دعای امام به دست او مستجاب شده. حالا علی اصغری هم که مقامی نزد خدا دارد. ما دیگه باید تموم کنیم، یه دو بیت مصیبت هم بخونیم. عرض کنم که وقتی علی اصغر رو دست بابا مثل یک گنجشک پرپر کرد و میدین چی گفت امام حسین؟ گفت هون علی انه بعین الله، اللهم تقبل منا هذا القرآن، لا يكن هذا أهون عليك من فصيل ناقة صالح. يعني بچه شتر صالح پیامبر رو رم کردن، قد کردن پج خدا عذاب فرستاد در آیون. حسین گفت خدا مگر بچه من از بچه شدرم کم داره؟ طفل در دست پدر، جن و گلی دست و پا می زد، بسال بزمنی. یعنی ای جان پدر شادان شادم، در کفت قربانی جانان شدم. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فأبوان یرحمونی وسقوا سهم بغی و از ما المینی. صلی اللہ علیکم یا آل رسول اللہ. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم اقض حوائجنا الشرعیه جزئية وكلية، ظاهرية وباطنية، دنيوية وأخروية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن وجب حقه علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة مع الصلوات.